در برنامه های شب بخیر ایران که اصولا ریسارتی ها زیاد گوش نمی کننش. همینطور که خیلی از کسانی که برنامه های سیاسی ما رو، یعنی امپراتوری کوروش، طلوع امپراتوری کوروش رو گوش کردن و شب بخیر ایران ها رو، ریسارت رو گوش نمی کنن متاسفانه. در صورتی که مجموعه این برنامه ها میتونه بسیار کمک کنه به اندیشیدن و تفکر، به خرد و به بالا رفتن خرد. چون وقتی خرد یه جا بمونه میشی مسلمون، خرد وقتی یه چیزی فهمیدی مون میشی مسیحی، میشی یهودی، میشی زرتشتی، میشی بودایی، میشی هندو. بس فرق ما با تمام کره زمین از میلیاردها سال پیش تا میلیاردها سال بعد در این کره زمین یا میلیاردها کره زمین دیگه چیه فرقمون؟ فرق توی ریسارتی و ما با بقیه در چیه؟ در اینی که فهمیدن ما استاپ نمیشه. مسیحی ها فهمیدن که بله مسیح از طرف خداست، اوکی، همونجا استاپ شدن. یعنی فهمیدن، خردمند شدن، اما خردشون بالا نرفت، زبالا نبود و بالا بره. نفهمیدن پس به هر دوری یه ولی قائمه، آزمایش تا قیامت دائمه. فکر کردن خدا قطع کرده رابطه شو، گفتن دیگه مسیح اومد اندشه تموم شد، خدایی وجود نداره. هستا، یعنی دین داره همه حرفی به خدا رو میزن، هست، اما این خدایی که اون بالا هست، عرضم حضور شما که رابطه شو با بشر دیگه قطع کرد دیگه. پس فهمیدن فرق میکنه با دغدغه فهمیدن، و ما روی ساتیا دغدغه فهمیدن داریم. هر وقت میفهمیم، میفهمیم که نمیفهمیم، میری دنبال فهم جدیدتر. این فهم جدیدتر کمک میکنه اینکه زبالا باشی و بالا بروی، و اگر کار خوب کنی یا زنا کنی وارد بهش میشه، عرق سگی بخوری یا بری کلیسا وارد بهش میشه. چرا؟ چون ما قوانینمون بر اساس آریستوکراسیه، یعنی کلیت بدن من تصمیم میگیره که به دستشویی برم یا به مسجد. پس چون قانون موجود در هر انسانی در کره زمین و کرات دیگر زمین بر اساس قوانین آریستوکراسیه، آفکورس که تو وارد برش میشی. چرا؟ چون افلاطون توضیح داده که اونجا تو بدن تو مدینه فاضله تولید میشه. پس مدینه فاضله فقط در آریستوکراسی تولید میشه، نه در سکولاریسم، نه در دموکرات ها، نه در احزاب سیاسی. بدن من هم این حکومت هاست، این کره زمین. آریستوکراسی موجود در من تولید میکنه کار خوب رو، و مفهوم و تفهیم کار خوب رو میده. پس هر کی که رأی میده خره، هر کی که رأی نمیده خرتر. چرا؟ کسی که میفهمه چرا رأی بده و میفهمه چرا رأی نمیده فقط میفهمه، چون قانون آریستوکراسی. پس متاسفانه اونایی که شب بخیر ایران رو گوش کردن، یه ساعت رو گوش نکردن، در صورتی که اینا همه به هم ربط داره. در برنامه‌های شب بخیر ایران توضیح دیدیم 4 منهای 4 دقیقاً مساوی با 2 منهای 2. از 2 4 منهای 4 فاکتور گرفتیم، شد 2 در پرانتز باز 2 منهای 2 پرانتز بسته مساوی است با 2 منهای 2. دوی منهای دو رو در دو طرف زدیم، یعنی دو طرف رو تقسیم بر دوی منهای دو کردیم. در سمت چپ ما دوی منهای دو با دوی منهای دو میره، یه دو اینجا میمونه که از پرانتز بیرون بوده. در سمت راست ما دوی منهای یک تقسیم بر دوی منهای یک که میزنیم میشه یک، و دو مساوی میشه با یک. این حقیقت داستان بود. اما واقعیت اینه که دانشمندا اسلحه گذاشتن اینجای من، میگن صفر صفر ما نمیتونیم بزنیم. میگیم چرا؟ میگه خفه شو. میگیم دو همون یکه، میگه خفه شو. میگم اعتراض میکنم، میگه صداتو میبندیم، توییترتو میبندیم. واسه مردم توضیح نده که چی کار کنن برن تو بهشت. این مردم باید گاو باشن. و یه قانون مسخری صفر صفرم تولید کردن دانشمندان برای اینکه تو وارد بهشت نشی. اینا همه به هم ربط داره. پس تا صفر صفرم رو نفهمید، رادیکال دو رو نفهمید، باور کن هیچی نمیفهمید. و باور کن تا وقتی نفهمید بالا نیستی، بالا نه. و باور کن که هر کسافتی به تو میگه میبره تو بهشت، سیپون رو بکش، تو حیوان خواهی مرد. راز حیوان نمردن باید ابتدا مقلد آخوند و کشیش، سپس مقلد دانشمندان گاو نباشی. باید علیه ریاضیات کل جهان قیام کنی، مقابل فیزیک بیسی، سیپون رو به کوانتوم بکشی، ترمودینامیک آماری رو باور نکنی تا ببینی، آنگاه میفهمی. و چون میفهمی دیگر گاو نیستی، و چون میفهمی به گفته مولوی، سعدی، حافظ، زبالایی و بالا میروی. خوش آمدید به رادیکال دو مای فرند. خوش آمدید به این که چی کار کنیم کار خوبه و چرا هر کس کار خوب میکنه خار مادرش اونور رو هواست. قانون اونور چیه که خار مادر رو هواست؟ این برنامه مستقیما از طرف سوفیسم، یعنی انسان کامل، یعنی گاد تقدیم شما میشه. ویلکام می فرم. خوش آمدید به 192 برنامه علمی و عرفانی ریاست. ویلکام می فرم. در برنامه‌های ریسال توضیح داده بودیم، یعنی بعضی مواقع ما یه حرفی رو میزنیم میفهمیم اما نمیفهمیم. میفهمیم در برنامه‌های سری اول میدونستیم، در سری دوم فهمیدیم، در سری سوم میبینیم. یعنی سری سوم ریسال که وارد اقیانوس میشیم، حالا وال رو از نزدیک میبینیم، حالا میفهمیم که میلیاردها بیلیارد موجود در اقیانوس وجود داره و این اقیانوس اگر زیادی دست و پا بزنی غرقت میکنه و تو رو به ساحل خریت هدایت میکنه. تا وقتی تو اقیانوسی، تو اقیانوسی، تا وقتی زنده ای تو اقیانوسی، زمانی که میمیری جسدت رو این یک توفاله لجن به کنار ساحل پرت میکنه و آنگاه خشک شده یا ترکیده شده یا باد کرده شده. پس تا وقتی که زنده ای بدون تو اقیانوسی، تا وقتی این برنامه رو گوش میکنی و ضربان نبضت میزنه، یعنی تو اقیانوسی. زمانی که رو تو کردی اون ور این برنامه رو دیگه گوش نکردی، تو اقیانوس نیستی، در حال مرگی، خود را در ساحل خریت ببین. در برنامه های ریستار توضیح دادیم خدمت شما که میری اگر حافظ قرآن باشی، اگر حافظ تورات و انجیل باشی، اگر هر چی بدانی، زمان مرگ، لحظه مرگ، حافظه تو در کره زمین میمونه، یعنی رم تو اینجا میمونه. من یه ترابایت قرآن و تورات خوندم، اون ور چی میره؟ ببین، مامان داری، بابا داری، هویج داری، خیار داری، کلم داری، خونه داری، ماشین داری، میمیری، اون بر هیچی نمیره. تو قبر میری و تنها توی قبر میخوابی. مامان، مامی، پاپی بعد از 30-40 روز تموم میشه داستانش. حالا 40 چرا 40 روز بعد؟ اینا سوال هایی بود که قرار بود جواب بدیم. این اعداد بسیار مهم. و تو اونجا میمیری. زمانی که میمیری، در برنامه های قبل توضیح دادم که روح انسانی فقط بالا میره. پس هر کس که انسان باشه بالا میره و روح حیوانی با شما در کره زمین میماند و میمیرد. پس اگه یک ملخ داره میمیره، یه آهو زیر دهن یک شیر داره میمیره، چون روح حیوانی داره و میمیره. و کسانی از این 7 میلیارد آدم وارد بهشت یا اون دنیا یا هر چی که اسمشو تو میذاری یا آخوندکاتون میشه یا میشن، که روح انسانی در اونها کاشته شده باشه. و دقیقا لحظه مرگ اگر عذاب میکشی، به خاطر روح حیوانیته، نه روح انسانی. چون روح انسانی عذاب نمیکشه و روح انسانی در دنیای بعدی بدون حافظ است. در دنیای قبل از شکم مادرت خیلی مطالب میدونستی، ولی خب خوب بهش دقت نکردی. اما در لحظه ای که قتل عام شد، جنگ جهانی سوم بین پدرت و مادرت تولید شد، صدها هزار یا صد هزار کروموزوم اسپرم وارد شکم مادرت شد، رحم مادرت شد، یکیشون تو شدی. پس صد هزاران تن یکی تن صوفیان، بقیه این سگ مردن، از بین رفتن. و مامان و بابای تو اولین قاتل برادران و خواهران تو بودن و تو یه احمق لحظه یه به دنیا اومدن، به قاتل برادرانت بها دادی و از شیرش خوردی و او را دوست داشتی. و تو یه احمق تا آخر عمرت به پدر مادری احترام میذاری که برادرانت رو کشت و خواهرانت رو قتل عام کرد. در این جنگ جهانی سوم یک رستاخیز اتفاق میفته و تو از شکم مادر به دنیا میای، از جنت خارج میشی. هر چیزی رو که در حافظه هست، تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم، هر چیزی که تو حافظه هست تو را به گاد نمیرسونه، در اون دنیا اصلا استفاده نمیشه. چرا؟ چون وقتی که تو میکشنت، یعنی گردنت رو میگیرن، خفت میکنن، روح انسانی تو داره دست و پا میزنه، اما خودت بلند میشی و میبینی که داری میمیری. با پس تو اگر انسان باشی، یعنی نطفه تو، سوفیسم در تو کاشته باشه، نطفه انسانیت تو، تو وقتی بلند میشی میبینی داری میمیری و میبینی که میمیری. پس تو هنوز هستی، یکی داره میمیره شبیه توه و روح حیوانیش داره از بین میره. از این چی میفهمیم؟ نمبر 1، از این که حافظه به اون بر نمیره چی میفهمیم؟ نمبر 2، از این که این حافظه که به اون بر نمیره چجوری ما بس ما زندگی میکنیم؟ نمبر 3، این همه سوال دیگه. شما حافظت در زمانی که پشت بابات بودی، بغل خواهر برادرات تو اسپارما حافظه داشتی، همه اینو میدونن. الان میدونه که از روی موی تو میتونن تو رو میلیون ها سال دیگه هم درست کنن. DNA دزاکسری با نوکلویک، یعنی اون حافظه چی شد؟ از بین رفت. رفت شکم مادر، یه اتفاق دیگه افتاد، بیگ بنگ. اینا رو توضیح دادم، برمیدارن گوش میکنن اونایی که ریسارت گوش نکردن. اون بیگ بنگ اتفاق بود، از شکم مادر اومدی بیرون. اون حافظه استفاده شد؟ نه، دوباره یه حافظه جدید، یک پدر مادری که حالا میبینی و درس جدید. پس وقتی تو میمیری و انسان باشی، بری بالا، متولد بشی از اول و شروع میکنی زندگی کردن در دنیای بعدی که هیچ حافظه یادت نیست، اما زمانی میرسی که این حافظه یادآوری میشه بهت. اون زمان زمانیه که تو میفهمی صوفی، صوفیسمی، دکتری، مهندسی، من اینا رو انگار دیدم، انگار توی این خیابون رفتم، این خیابون یه بار دیدم، انگار یه جایی بودم، انگار یه چیزی بودم. حالا اگر قدرت علمی بشر برسه به جایی که حافظه قبلی رو روشن کنه، شما میبینی که بیلیارد ها حافظه داشتی که ازش استفاده نکردی. پس این که بدون حافظه میری، میخوایم بفهمیم من و تو چی میفهمیم. کار خوب یعنی چی؟ گفتار نیک. احمق، فیزیک، گفتار هوا میخواد. پس گفتار نیک بالا نمیره. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تا صبح بگو، میلیارد ها سال بگو، این خر خواهی مرد، این سگ و این حیوانات. چرا؟ چون علمیه. بعد مرگ گفتار بالا نمیره، نه قال صادق میاد، نه قال باقر، نه قال نیچه، نه قال باباد، نه قال آخون، نه قال کشیش. داریم میخوام مطلب باز کنیم. پس چی بالا نمیره؟ میخوانیم کار خوب یعنی چی؟ پس چی بالا نمیره؟ یکی گفتار بالا نمیره. پس تو هرچی حرف زدی تو زندگی، هرچی گفتی، چه کار چه گفته خوب گفتی، چه گفته بد گفتی، وقتی بالا نمیره خطری نداره، سودی اوبر نداره. الان میدونم تو دریا، تو فیلم تایتانیک میلیون دلار پول داشته باش، داری میمیری دیگه سودی نداره. فیلمو دوباره ببین، پول داره سودی نداره. 5 دقیقه قبلش مهم بود طبقات، بعدش دیگه طبقات از بین رفت، طبقات اجتماعی از بین رفت. یاد باشه کشتی تایتانیک داستانی از یک کشوره. هنرمندا تا آخرین لحظه میزنن. همه اون یک نگاه فلسفی پشتشه. حالا خیلی عرفانی نیست ولی فلسفیه توش. دوباره ریویو میکنیم. میخوام ببینیم که چی کار کنیم کار خوب. و اون دنیا چه کار خوبه که ما رو میبره اون ور، میبره تو بهش. باید از جنس اون ببریم اون ور. پس گفتار بالاتر رو نمیبره. پس هر چی که به گفتار ربط داره، چون به هوا ربط داره و در به فیزیک ربط داره، فیزیک کلاسیک ربط داره، به همین خاطر شما هر اتفاقی که دین یا حرفی که میزنی بالا نمیره. پس هیچ کار خوبی نیست اون دنیا استفاده شه که گفتاری باشه. رفتار بالا نمیره. رفتار اثر روح حیوانیه، نه روح انسانی. یعنی من الان دارم راه میرم میگم سلام قربان، این بر اساس دو دسته است. یکی این که پدر مادر من منو روی طوری مقلد بار آوردن، یا جامعه که میگم سلام قربان. جامعه رسیدم به 15 سالگی گفته مدارس همه کچل، همه کچل کردن، این کار خوبه؟ این کار بده؟ اینش رفتار. پس گفتار بالا نمیره. هرچی گفتی و شنیدی یا خواندهی برتری. سعدی، از هرچه گفته ای و شنیدی و خوانده ای برتری. بالا نمیره. پس گفتار و رفتار و کردار بالا نمیره. من کار خوب، پس هر کاری که کردی فکر میکنی خوبه، تو کرداره، تو رفتاره، تو گفتارت بالا نمیره. چی بالا نمیره؟ برای اینکه اینو بفهمی باید مینیموم 500 تا کتاب عرفا رو بخونی. و چون دختر بازی میکنی و عرق سگی میخوری و حال داری میکنی و من تو رو دوستت دارم، چون اینو نشستی داری گوش میکنی و وقتی گوش میکنی داری دقت میکنی، یعنی دنبال فهمیدنی، کار تو خلاصه میکنم. یعنی به جای اینکه بری 500 کتاب بخونیم، باید بچرونمش، مطلب اصلی عرفا رو بریزم وسط دایره تا تو ببینی پس کار خوب چیه که منو نجات میده. همه حیوانات کار خوب میکنن دیگه، همه حیوانات از تو دانشمندترن، چون روح حیوانی درجهش بسیار بالاتر از این حدی که تو فکر میکنی، هم میمیره هم زنده میشه. ولی وقتی کسی روحش به انسانی تبدیل میشه، میشه سوفیسم، نه میمیره نه زنده میشه. چطوری بمیره؟ وقت عادت میکنه به این که بمیره ولی نمیمیره. پس فرق من و تو در چیه؟ در من و تو در اینه که لحظه ای که من میخوام بمیرم، مثلا هفته دیگه، 7-8 روز دیگه ممکنم بمیرم، اگه قراره 10 روز دیگه من بمیرم، الان خوابش دیدم که دارم میمیرم و لحظه هم که دارم میمیرم دارم میبینم که دارم میمیرم و لحظه هم که مردم شما دارم من دفن میکنیم، من دارم میمیرم شما دارم من دفن میکنیم. یعنی من از قبلش میدونم شما دارم من چیکار میکنیم و دفن میکنیم میریم. من هستم و میرم، هیچ چیز فقط باش، من بعد دست باشتم باشم خداحافظی میکنم، ولی شکوش هم نمیکنه. برای اینکه بفهمیم کار خوب و کار بد چیه، باید حاصل کار خوب و بد رو بفهمیم. یعنی باید بریم تو مزرعه گندم بکنم یه تیکه بیارم بذارم جلوی دکترا، جلوی ارزموشون، کسانی که علم حالا گیاهشناسی دارن یا مهندس مواد غذایی یا نمیدونم دکتر علمم چی چیه، اینا نگاه میکنم این گندم، یه قطره از آب برمیدارم میبرم میذارم تو سیستم، میگن هاش دو او قربان، هاش داره و او اکسیژن و هیدروژن، از رو اون میشه فهمید. پس من بعد بعد اول من برای که بفهم کار خوب کنم، خدا خوشش میاد، خدا کیه، چی خوشش میاد، که توی برنامه های 10 و 15 گفتم حالا اومد و مردی، خدا گفت چرا با دخترها فلان نکردی، با پسرها؟ میگه دینم گفته بود، میگه من به تو چی دادم، دین همه دادم، اگه این جرم باشه میری جهنم. خیلی ساده است، تو الان میبینی که اگر دخترا رو ماچ نکنی میری تو بهشت، بعد میفهمی خدا یک موجودی که هر کی دخترا رو ماچ کنه میره تو بهشت. خیلی موضوع اصلا فرق میکنه، تو برنامه قبل توضیح. بعد چه کار باید بکنیم بفهمیم کار خوب و بد چیه؟ باید حاصل رو پیدا کنیم، باید ببینیم که کار خوب و بد کجاست. برای فهمیدن کار خوب و بد، مکان خوب و مکان بد رو باید تعریف کنیم. مکان خوب، تمام ادیان میگن مکان خوب مکانی است به نام بهشت و مکان بد مکانی است به نام جهنم. پس اول باید بهشت رو بفهمیم کجاست، جهنم رو بفهمیم کجاست. وقتی بهشت و جهنم رو بفهمیم، حالا میفهمیم چی کار کنیم که بریم تو بهشت و یا بریم تو جهنم. یعنی خیلی راحت میبینیم، میفهمیم که پس ما این کار خوب بکنیم، اینجا بهشتی است که این کارا خوبه توش، این کارا رو میکنیم، میریم این تو. منطقیه دیگه. عرفا و اهل تصوف 3 نوع بهشت و جهنم توضیح دادن، همشون هم شبیه هم حرف زدن. یعنی چی؟ یه شعری خونده بودم براتون که داد عارفی از ره تمهید، سر قلیان خیش را به مرید، گفت از دوزخ ای نکو کردار، قدری آتش به روی اون بگذار. که گفت برو یه آتش از جهنم بیار، ما داریم گریجون میکشیم، بذار روی این بکشیم حال کنیم. گفت از دوزخ ای نکو کردار، قدری آتش بر روی آن بگذار. بگرفت و ببرد و باز آورد، حالا این سرقلیون رو ببرد و باز آورد. اخدگو هر ز درج راز آورد، یعنی اند کلام رو گفت. گفت در دوزخ هرچه گردیدم، در کاوت جهیم را دیدم، آتش و هیزم و زغال نبود، اخگری بهر انتقال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، هر کسی ذاتش خیش میسوخت. و توضیح داد که اونجا اصلا جهنمی نده، عرفا دارن توضیح میدن. اما بهشت و جهنم دو تعریف اساسی داریم، این سه تاست که من حالا کار بهش ندارم. یکی از این بهشت و جهنم ها رو در ادیان به نوعی توضیح داده، عرفا توضیح دادن. ادیان بدبختا که شاخه جدا شدن، یه به مو وصلن به درخت ولن. هر زمانی که صوفی بینشون نباشه قیچی میشن، این میفته طلب میشه دین فلان، دین فلان. این همه دین اومده رفته که اصلا تو یادت رفته. مثلا یکی میگن مانی پیامبر، مانی واقعا پیامبر بود، نصف بیشتر ایرانم جهانم به دینش بودن. اما دیگه مانی الان دینش نیست. چرا نیست؟ هستن در کره زمین، برای اینکه صوفیانی که باید رابطه داشته باشن با صوفیسم قطع میشه. اگه مسیحیت میبینی هست، برای اینکه هنوز خاخام ها و کشیش ها و گروهی از کاردینال ها تو کاتولیکا، تو پروتستان ها، توی ارزم حضور شما که دیگر ادیان وصلن به صوفیسم. خب پس دو تا تعریف میخوایم فعلا از جهنم و بهشت بکنیم، ببینیم بهشت چیه، جهنم چیه. تمام عرفا میگن جهنم هفت تا در داره، همه شو هم میگه. اما بهشت هشت تا در داره. یعنی شما کتاب عرفا رو که بچرونی، بجز حالت بعدی که تونستیم تو این برنامه، نه یه خورده جلوتر، چون یه خورده هنوز باید باز شه تا اونو بفهمیم، سخته اون فهمیدن اون بهشت و جهنم، چون کوانتومی یه خورده سخت. اما چیزی که الان باید بدونیم، همه عرفا میگن بهشت هشت تا در داره، جهنم هفت. پنج تا از این درها در جهنم حس لامسه است، شنوایی و بویایی و چشایی و بینایی. یعنی درش به سمت جهنم بازی. یعنی چی؟ یعنی شما با چشات هر کاری میکنی میری تو جهنم یا میری تو بهشت. پس هشتا هفتا در جهنم داره، هشتا در بهشت داره. عرفا دیگه چی میگن؟ عرفا میگن هفتا در جهنم همون هفتا در است که تو بهشته، فقط بهشت یه در بیشتر داره. یعنی این هفتا در شبیه، یعنی همه انسان ها از راه بینایی یا بهشت میرن یا جهنم، پس دراش هم شبیه. دو تا دخترن، یکی قد بلند، ابرو کمون، چشم سیاهی، واه واه. اینم همون دختر است، قد بلند، ابرو کمون، چشم سیاهی، واه واه واه. این دوتا شبیهن، اما این دختری یه چیز دیگه داره. اینش میگم بهشت. همون دختر است، همون قد بلند، چشم سیاه، ابرو کمون، واه واه، اما جهنمی. اه؟ دوتا قرصه این همه، این یه چیز اضافه داره. اون چیه که اضافه است؟ اون رازه، یعنی در هشتم بهشت رازه، نه هفت در دیگه بهشت. چون هفت در دیگه بهشت همون هفت در جهنمه. پس یه دری تو بهشت میگن عرفا بازه که تو جهنم اون در نیست، و راز بهشت و جهنم دقیقا تو این در است، یعنی در هشتم. پس عرفا میگن در جهنم هفت است. از اینجا حواس انسان زیر سوال میره. پس حواس انسان پنجتا نیست، یعنی چشایی و بینایی و شنوایی و لامسه و بعد عرضم حضور شما که بویایی نیست. همه فکر کنم پنج تا دیگه نیست، دو تا دیگه هم هست، دو تا در دیگه هم وجود داره به نام در و وهم، که تو این دو تا رو نمی‌بینی. فرق کسی که 24 زیر اقیانوس میشین اینجوری و تو نمیتونی ببینی تو این دو تا است. فرق کسی که میمیره و فرق کسی که زنده است ولی میمیره تو همین دوتاست. یعنی دو تا حس دیگه انسان داره که خارجش حرف بزنه. پس اگر شما الان که داری تو تهران حرف میزنی، چرا در ژاپن نیستی همون لحظه؟ برای اینکه این دوتا در بلد نیستی، این دوتا حس بلد نیستی. پس هر انسانی 5 حس نداره، 7 حس داره. یه حسی به نام گمان و یه حسی به نام خیال. تفاوتش خیلی بیشتر، خیلی بیشتر از این است که تو فکر میکنی. برای همین اونجا میگه ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هرچه خانده ایم و دیده ایم و نوشته ایم برتری. از هرچه خانده ایم و دیده ایم و شنیده ایم برتری. وقتی تفسیر خدا رو میکنه داره اینجا توضیح میده. پس هنوز این 4 تا درهای دیگه هم وجود داره. پس من حسینی 7 تا حس دارم. خیالم چی کار میکنه؟ خیالم همین دنیای تکنولوژی که الان شما داری میبینی، این قطری از خیاله که شما در خیالتون هک میکنی یه جور. اما یه خورده که برن این دانشمندا جلوتر، وقتی خیال رو بفهمن و دنیای مجازی خیال رو متوجه شن، اون وقت سرعتشون از سرعت نور میره بالاتر، میلیاردها برابر سرعت نوره. پس در خیال اینه که من دارم با تو حرف میزنم، خیال میکنم که پیش مادرمم، پس دقیقا پیش مادرمم، پس کپی پیس میشم. پس چی کار میتونیم بکنیم که هم اینجا باشیم هم در چند کشور جهان زندگی کنیم؟ باید اون قوه خیالمون رو قوی کنیم. این دعوای من و توه. من میگم اگه جهنمی هم هستی جون مادرت حال کن. ببین این حس لامسه قشنگه، حال کردی باش دیگه. اینو دست میزنی، اونو دست میزنی، این چشایی چقدر جالبه، این پنیر، این نمک، این کباب کوبیده است، ببین چقدر خوشمزه است، چقدر لذت داشت میبری. بویایی، بوی عطر چه، چقدر لذت میبری. بینایی، چقدر دختره، پسری، چه پسر خوشگلی هستی دختر، وای چقدر چقدر چه، هم اصلا هر کاری که میکنی باید نباشه دیگه. شنوایی چقدر تاثیر، وای چقدر سرش نازه، چقدر سرش لطیفه پشت تلفن. از اینا داری حال میکنی، من میخوام اون دکتر دیگرم بهت یاد بدم بری حال کنی بیشتر. من دنبال اینم بیده بیشتر حال کنی. پس هر دختری یا پسری که روبروت نشسته داری ماچش میکنی، دو تا دیگه حس داره، اون دوتا رو باید پیدا کنی. اون وقت ماچت زیباتر، لذت بخشتر میشه. یعنی دیگه فقط با این حس 5 حس با دختره رو ماچ نمی کنی، حالا یه حس جدید روش باز میشه به نام خیال. وقت لحظه ای که داری دختره رو ماچ میکنی، خیال دختره رو تکون میدی. پس بیماری هایی که دارن دانشمندا، سایکولوژی ها به قول دوستان، روانشناسا دارن حرف میزنن، دختره و پسره نمیتونن همزمان با هم در اون لحظه ای که چیز میشن کارشون با هم تموم شه. اینا همش تو همون خیاله. یعنی تو لحظه ای که داری با دختری حرف میزنی، میتونی از دیالوگ هایی استفاده کنی که حس خیال دختره رو تکون بده. خب این یه خطر هم داره، برای اینکه با هر دختری در جهان من الان حرف بزنم، میتونم مخش به سادگی بزنم در زیر 2 ثانیه، هیچ فرقی هم نمیکنه دختری کیه. چون اگر بلد باشم کلمات و گویشم رو طوری میدم که حس خیالش تکون میخوره. اون وقتی تکون خورد میگه آوسین چیکار کنیم، یه ماچ بدیم. پس مسائل سکسی تر میشه، مسائل خاص‌تر میشه. حالا برای اینکه دختر دیگه فکر پسر دیگه ای نکنه، اون وقت لحظه ای که دارم ماچش میکنم، قوه واهمش رو تکون میدم، پسرهای دیگه میشن فقط عاشق من میشن. و تو نمیخوای این دوتا حس جدید داشته باشی؟ واقعا حتما باید چهار تا بزغاله واسه توضیح بدم که هیچ نمیفهمیم. میخوای بشی دکترا، پول بدی، میلیون ها سال دیگه یه چیز بفهمیم. این دوتا حس کجای توه که باید ازش استفاده کنیم؟ وقت میدونی که ماچ کردن کسی که 7 حس داره با 5 تا حس داره چقدر فرق میکنه؟ میدونی کسی که چشاش کوره وقتی دختری رو نمیبینه، ماچ کردنش با تو فرق میکنه که میبینیش؟ اینقدر فرق داره. یکی که کوره دختره رو دیگه فرق نمیکنه چه شکلیه، فکر میکنه اگه بهش بگن زیباه، شنواییش گول میخوره و میگه حتما زیباست. اگه از اول مادرزادم کور باشه که دیگه رنگ رو میفهمه، نه چیزی میفهمه. اینقدر فرق داره که تو دختری رو میبینی یا پسری رو میبینی با چشات ماچش میکنی و بیچاره کسی که کوره که اصلا نمیبینه و جاماچی نداره، یه حسش کار نمیکنه. 7 میلیارد مردم کره زمین عین بز بدون دو حس دارن زندگی میکنن. فکر کن 7 میلیارد کور باشن، بعد تو چشت باز بشه، چشات که بازه میخوای توضیح بدی، کورا میریزن میکشنت، توییترت میبندن، فیسبوکت میبندن، با یه مش گاف طرفی که نمیخوان دو حس دیگه شونو بفهمن. پس راه های ورود به جهنم 7 در داره. 5 تاش که حساییست که تو میدونی، 2 تاش به نام خیال و وهم. این شد 7. عین همین درها تو بهشت هم هست. پس این یه بهشت 7 در، 8 در داره. این یه جهنم 7 در داره. 7 در شبیه، اما در بهشت 1 در دیگری هم وجود داره. میدونی اون در چیه؟ اون در دری است که اگر اون در رو بفهمی متوجه میشی که جبرئیل فقط برای محمد نیامده. هر انسانی در کره زمین از صبح میخوابه بلند میشه تا شب که میخوابه 1000 بار جبرئیل میاد ولی نمیفهمه. نمیفهم. محمد 5 تا حس رو پلاس کرد با 2 حس، تقویتش کرد، شد 7 حسه. دیگه میگم حس ششم شد 7 تا حس. مثل من کور بودم، فرض کن 4 تا حس داشتم، یه حسم کوره مثلا، به قول شما که 5 حسن انسان ها، محمد چش داشته؟ خب محمد دیده دیگه، گفته های گلد داره میاد، های این خونه چیه، های این دختری چیه، های این ماشینی کیه. بعد من گفتم پیغمبر، ای مرد بزرگ، ای نبی اکرم. گفته بابا من انا بشرون مثل کن، من مثل تو هم چه نیفهمی، من فقط چش دارم میبینم، تو چش نداری. بعد وقتی اینه که تو چش نداری چشت کمک کن، واکنی میبینی، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چنا دیدنیز آن بنیشی گوش نمیدن. پس محمد 5 تا حس نداشته، 7 تا حس داشته، اینو جیزز هم داشته. پس اینا 2 تا حسشون رو قوی کردن، روی این 5 تا پلاس کردن، در 8 بهشت رو باز کردن. اون وقت گفتن گفت thank you very much. گفت who are you؟ گفت I am Jibreel. گفت how are you Jibreel؟ I love it. این تعریف کل عرفاست. سعدی، مولوی، حافظ، عزیز الدین نصفی، شیخ خرابان میگه راه نجات بشر فقط در به 8. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه چشات چپه، دوتایی داری میبینی، 2 کوزه نیست. میگه نه، برو یه لیوان آب از اون کوزه بیار. میره میاد میگه 2 کوزه است قربان. میگه 2 تا نیست، یکیه، چشات چپه، چشاتو باز کن. میگه نمیتونم، 2 تا میبینم. میگه اگه 2 تاست یکی رو بشکن، اون یکی رو بیار. و اونجا شاگرد اون کوزه رو میشکنه، بعد میبینه 1 کوزه بیشتر نبود و 2 تا کوزه نبود. هموطن، بهشت و جهنم رو همه. اینه باید میفهمیدی. چشات چپه، 2 خدا میبینی. چشات چپه و 2 تا میبینی. همه مردم کره زمین همزمان که دارن زندگی میکنن در بهشت و جهنم. این همون گربه شرودینگره، این همون جعبه ای که یه بار درش رو وا میکنی گربه زنده است، یه بار درش رو وا میکنی گربه مرده است، یه بار درش رو وا میکنی گربه وارد جهنم شده و مرده، بار دیگر گربه ای زنده میبینی که در او وارد بهشت شده است. راز در اینی که بهشت و جهنم رو همه هفتاش، فقط یه در این ور بازه که هر کی این در رو پیدا کنه میره بیرون. این اتاق، این ویلای هفت خوابه، همون ویلایی است که توش جهنم و بهشت تو امن وجود داره، ولی یک دری اون پشت بازه که هر کی اون در رو بیابه خارج میشه. و تو تا الان در این 5424 سال فکر میکردی که جهنم این بره، بهشت این بره، ولی بهشت و جهنم دقیقا همون جعبه است و رو هم منطبقه و هیچ در به اضافه و کمی نداره. هفت تا در بهشت با هفت در جهنم شبیه. هر کسی که در این ساختمان ویلا باشه، هر دری رو که وا کنه بره توش جهنمیه. الا اون در پشت که در برنامه های بعدی توضیح خواهیم. عیسی دوبار عصبانی شد. در انجیل این یهودی ها خوب میدونن عیسی هر وقت حرف میزد اصلا عصبانی، اصلا عیسی معروف بود که عصبانی نمیشد. یه آدم مهربونه، خاص، خوشگله، نازه. حالا پسر گاده، خود گاده، هم پدره، هم پسره، هم روح القدس. یکی میگفت آقا حسینی آیا در دین اسلام هست؟ گفتم بله، در دین اسلام همین پدر، پسر، روح القدس هست، ولی خب نمیبینی تو همون قرآن مسلمان نوشته که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. پدر، پسر، روح القدس. اما اونی که تو عرفانه باهوشه میفهمه که اطیع الله همون اطیع الرسوله، همون اولو الامره. بس پدر و پسر و روح القدس ستاش یکی هن، جفت هر ستاشون جیززن. در همه ادیان هست متاسفانه گفتار نیک، پدر نیک، رفتار نیک. پدر پسر روح القدس. برنامه ریسا داره تلاش میکنه که تو رو از سه خدایی و دو خدایی تبدیل کنه به یک خدایی و تو دفاع میکنی. دو بار جیزس عصبانی شد. یه بار این بود که یهودی ها برای اینکه جیزس رو به کشتن بدن اومدن و هی بهش میگفتن که شما میبینیم یا پادشاه هم شما چرا آخر اسم شاه داره؟ گفت خدا داده. گفت شاه که شاه دیگه، چطوری شما شاه داری؟ مثل شاه نعمت الله، شاه نعمت الله، ولی شاه داری پشتی. گفت آقا این شاه رو گاد داده. بعد اومدن فشار آوردن بهش، کلک های بسیار زیادی هم زدن. حتی این یهودی ها یهودی های متعصب بودن دیگه، یهودی هایی که به دین خود یهود هم اعتقاد نداشتن، آدم های متعصب احمق هم که در مسلمان هم هست. و رادیکالیسم، رادیکالیسم یهودی، رادیکالیسم مسیحی، رادیکالیسم اسلامی، همیشه هم شبیه همه. برای من فهمم مثل زرتشتی ها دقیقا بود. معبدان زرتشت 5000 سال دارن دروغ میگن، هنوز هم ادامه میدن هر شب. مسلمان 1400 سال دارن دروغ میگن، با اقل اینه با شعورتر 1400 تا دروغ گفته. اونا هر جا دارن دروغ میگن، همینطور همینطور به زن بچه تجاوز میکنن دروغ میگن. دو جا عصبانی شد. یکی از اونجایی که عصبانی شد زمانی بود که اومدن به عیسی گفتن که جلوی مامورای دولت قیصر روم گفتن شما بگو آقای عیسی ما این پول رو چیکار کنیم؟ پول در میاریم الان؟ پول زکاتش کجا بدیم؟ مالیات بعد چیکار کنیم؟ شما بگو دیگه الان ما پول در آوردیم، پولمون پول به کی بدیم؟ مسیحای واقعی که من این حرفو میزنم میگن راست میگه حسینی. اینجا مسیح عصبانی شد، یعنی یک جا دو جا عصبانی شد، یکیش اینجا بود عصبانی شد. اصلا مسیحی که اصلا عصبی نمیشد، یهو سر شد صورتش، یه تیکه بسیار عمیق به این یهودی ها انداخت، تیکه ای رو انداخت که هنوز کشیش ها نمیتونن تعریفش کنن یعنی چی. چی گفت؟ گفت پول قیصر رو بدین قیصر. عکس کی رو این پوله؟ پول قیصر رو بدین به قیصر. عکس پول کی رو این پوله هم میگن نگفته، اینجاشو گفته. ما هم همون چیزی که همه مسیحا قبول دارن میگن، پول قیصر رو بدین به قیصر، پول خدا رو بدین به خدا. و هیچ مسیحی هم نمیتونه جوابشو بده. میدونی چرا؟ برای اینکه هنگامی که شما سوفیسم رو پیدا میکنی و در دلت میخواد روح انسانی رو وارد کنه و نطفه انسانیت رو در تو بکاره، در اون لحظه که میخوای این کار رو انجام بده، دو تا شرط اساسی هم به شما گفتم داره. یکی که جون تو ازت میگیره، قول میده، میگه که آیا حاضری جون تو بدی؟ میگه بله. سپس مال تو میگیره. 5424 ساله که هر کسی که ریستارتی شده از عیسی گرفته تا محمد ابن عبدالله تا بر قبل نو موسی فرق نمیکنه، هر کی که ریستارتی شده، چون هر پیامبری و هر صوفی و هر عارفی و هر نبیی حتما باید ریستارتی شه. تا ریستارتی نشه اصلا نمیتونه به این مقام برسه. پس اول باید ریستارتی شه، اول صوفیسمو پیدا میکنه، نطفه ایمان رو توش میکنم به قول این آخوندک ها و کششک ها و خاخامک ها و موبدان زرتشتی. وقتی که این تو میکارن، اون تازه میشه یک ریستارتی، یه چیزی بهش میدن. هر کسی که میخواد ریستارتی بشه میره پیش اون صوفی و یا عارفی که وصلش میخواد بکنه به انسان کامل، باید با خودش پول ببره، یه سکه. من که میخوام ریستارتی شم، سوفیست میگه یه سری چیزایی با خودتون بیاریم. میگه مثلا چی بیارم؟ دیگه که حافظ میگه شاخ نباتت قسم، بس میگه نبات بیارید. یکی از چیزایی که شما وقتی سوفیست رو پیدا میکنی بعد ببری، حافظ میگه به شاخ نبات حافظ دیگه که میگن، پس یکیش نباته، یکیش یه سکه است. الان مثلا شما تو آمریکا باشی، مثلا یه نمیدونم چی 50 سنتی میبری، یه سکه، اینو میبری، این نماد اینی که تو به سوفیست میگی آقا من مالم رو به تو بخشیدم، تو اون ور رو من بده، یعنی در هشتم بهشت رو واکن. من تو جهنم هفت درم که احمقا فکر میکنن که بهشت جای دیگه است، بهشت فقط در به هشتمه، هفت در شبیه همه، اونجا این سکه رو میده. اینجا بود که عیسی تیکه انداخت به یهودی ها، گفت میخوای منه مثلا گول بزنی؟ گفت آقای خاخام پول قیصر بده به قیصر، مالیاتات بده، هر غلطی میخوای بکنی، ولی بیا به من ایمان بیار، پول خدا رو بده به من، یعنی سکه رو بیار بده به من، اون سکه رو، یعنی بیا که نجاتت بدم. این که عیسی گفت پول خدا رو بده به خدا، یعنی همون یه دونه سکه رو، یعنی این یه دونه سکه، سکه ای که نمادین هر ریستارتی باید ببره بده یه سنتی، مهم نیست قیمتش، نه مهم نیست چقدر باشه، یه سنتی باشه، 10 سنتی باشه، سنتی. یه سنتی میذاره، این نماد اینی که من پولم رو به تو دادم، یعنی من این کار کردم. یهودی هایی نمیدونستن، چون خود یهودی هایی که خاخاماشون میدونستن که ریستارتی شده بودن، وقتی میرن اونجا باید سکه ببرن دیگه. سه تا تیکه انداخت بهشون، یکی که به خاخاما گفت شما چقدر پول دوست داریم، دو مالیات یا مال قیصر بدیم به قیصر، اصلا برای من مهم نیست، سه به جای اینکه من گول بزنی منو در معرض خطر قرار بدی انقدر پر رو باشی، اون سکه رو بیار بده من، پول خدا رو بیار به من بده و بشین دو زانو اینجا تا شما را نجات دهم. اما مردم کره زمین گوش نکردن، زیرا که باور نمی کردن، مقلد پدر مادرشون بودن و دینشون و حاکمانشون، باور نمی کردن تنها راه نجات جیززه. همه مردم در اون تاریخ به جهنم رفتن. چرا؟ چون جهنم و بهشت رو هم منطبق بود، و همه مردم وارد جهنم میشوند و این قانون تکامله و فقط کسانی از جهنم خارج میشوند که درب هشتم را بیابند و آنها نجات پیدا میکنند. پس محمد ابن عبدالله، جیزس، تمام صوفیان، تمام صوفیسم ها مجبورن وارد جهنم بشوند و هفت در را میابند، اما از در هشتم کسانی که خارج میشوند نجات پیدا میکنند. پس الان در کره زمین هم 7 میلیارد جهنمی وجود دارد و تنها کسانی نجات پیدا میکنند که درب هشتم را میابند. ممکن است سوال کنید که آیا این ستم نیست؟ نه، این اند تکامل است. و برای اینکه بیشتر موضوع رو بفهمید، به اول برنامه رجوع نمی کنیم، براتون میگردونم به شکم مادرتون. 100,000 اسپرم واردش رحم مادر شد، تنها اسپرمی تو شدی که درب هشتم را یافت و بقیه اسپرم ها قتل عام شدن، کشته شدن و این حیوان مردن، بو گرفتن، جسد شدن و از بین رفتن و تنها اسپرمی که درب هشتم را یافت، یا دو اسپرم، سه اسپرمی که درب هشتم را یافت، تولید بچه کرد، به دنیای بعدی راه پیدا کرد. راه نجات درب هشتم است. تا برنامه بعد، بدرود.